به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. پنجشنبه 22 خرداد ماه 1404 خورشیدی برابر با 12 ماه ژوئن سال 2025 میلادی است. عصر بخیر عزیزان. الهی روانشاد هستم و در 30 دقیقه پیش رو در این جنگ خبری ایستگاه 19 رادیو فردا شما رو همراهی خواهم کرد با گزارش‌ها و گفتگوهای از این دست. امروز شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کرد و اطلاعات امنیتی حاکی از آن است که اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران است. آیا چنین توانی را دارد؟
اسرائیل توانایی حمله به تاسیسات هسته‌ای رو داره، ولی حملاتش نمیتونه برنامه هسته‌ای ایران رو برای همیشه از بین ببره.
و نارامی‌ها در آمریکا. عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در انتظار شماست، اما نخست بریم و بشنویم خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمای هند با 242 سرنشین سقوط کرد. هواپیمای بوئینگ 787 این شرکت که از احمدآباد به سمت فرودگاه گتویک لندن برخواسته بود، 5 دقیقه پس از برخاستن و در زمان اوجگیری اولیه دچار مشکل شد و در منطقه مسکونی سقوط کرد. سرنشینان هواپیما شامل 169 شهروند هند، 53 بریتانیایی، 7 پرتغالی و 1 کانادایی بودند. شهروندی 12 تن دیگر از سرنشینان هنوز اعلام نشده است. یک مقام محلی به خبرگزاری رویترز گفته است که تاکنون 100 جسد به بیمارستان احمدآباد منتقل شده است. به گفته پلیس به نظر نمی رسد کسی از سرنشینان هواپیما زنده مانده باشد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می گوید نگرانی های این اتحادیه در مورد ایران تنها به برنامه هسته این کشور محدود نمی شود. کایا کالاس که پس از نشستی با وزرای خارجه اتحادیه در روم سخن می گفت نگرانی های اتحادیه اروپا در مورد ایران را فراتر از بحث هسته‌ای دانست و از جمله به حمایت تهران از روسیه و همینطور بازداشت شهروندان اروپایی در ایران اشاره کرد. در همین حال عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم با انتقاد از تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در محکومیت ایران گفت این اقدام موجب پیچیده تر شدن دور بعدی مذاکرات هسته‌ای تهران و واشنگتن می شود. پیشتر گمانه‌زنی هایی از احتمال لغو ادامه مذاکرات دو جانبه منتشر شده بود. دور بعدی گفتگوهای ایران و آمریکا قرار است یک شنبه در مسقط برگزار شود. این موضوع را بدر بوسعیدی وزیر خارجه عمان با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس تایید کرده بود. وزارت خارجه آمریکا دستور خروج پرسنل غیر اضطراری آن کشور در عراق را صادر کرد. به گفته دونالد ترامپ و دیگر مقامات آمریکایی به دلیل نگرانی‌های امنیتی این دستور صادر شده و به پرسنل و اعضای خانواده‌های آنها در کشورهای منطقه مانند کویت، بحرین هم توصیه شده منطقه را ترک کنند. در واکنش به این هشدار روز پنجشنبه ارتش عراق اعلام کرد که بر اساس گزارش‌های میدانی و اطلاعاتی خطری واقعی که کار دفاتر دیپلماتیک در آن کشور را مختل کند وجود ندارد. در هشدار مسافرتی وزارت خارجه آمریکا از شهروندان آن کشور خواسته شده از سفر به عراق خودداری کنند. سفارت آمریکا در اورشلیم هم اعلام کرده که به دلایل امنیتی و افزایش تنش‌های منطقه‌ای رفت آمد پرسنل ایالات متحده در اسرائیل به شهر تل آویو، اورشلیم و برشوا محدود شده است. این تدابیر در واکنش به تهدید ایران برای حمله به پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه اتخاذ شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید و صد البته ممنون که هستید. بشنوید که صبح پنجشنبه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین آمریکا رو با 19 رأی مثبت، 3 رأی منفی و 11 رأی ممتنع تصویب کرد. در این قطعنامه ایران به نقض تعهدات هسته‌ایش متهم شده. ساعتی پس از تصویب این قطعنامه، وزارت امور خارجه ایران و سازمان انرژی اتمی در بیانیه مشترک اعلام کردند که به گفته آنها چاره‌ای جز واکنش و اقدام متقابل به این قطعنامه سیاسی ندارند. پس از صدور این بیانیه، مقامات سازمان انرژی اتمی از احداث تأسیسات غنی‌سازی جدیدی در محلی امن و شتاب بخشیدن به روند غنی‌سازی اورانیوم در ایران خبر دادند. جمشید زند، بشنویم از او نخست در مورد جزئیات و سپس به سراغ تحلیلگری خواهیم رفت و تحلیل او رو جویا خواهیم شد.
شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به طور رسمی اعلام می‌کند ایران به تعهدات پادمانی خود در زمینه عدم اشاعه هسته‌ای پایبند نبوده است. شورای حکام اعلام کرده که ایران در پی ناتوانی‌های متعدد خود از سال 2019 برای همکاری کامل و به موقع با آژانس در مورد مواد و فعالیت‌های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکانی که از پیش اعلام نشده بودند به تعهدات پادمانی خود در قالب توافق با آژانس عمل نکرده که بیانگر نقض تعهداتش است. این نخستین بار ظرف 20 سال گذشته است که قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس مبنی بر نقض تعهدات هسته‌ای ایران تصویب می‌شود. در بخشی از این قطعنامه بر حمایت شورای حکام از تلاش‌های دیپلماتیک از جمله مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا که منجر به توافقی برای رفع نگرانی‌های بین‌المللی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران بشود تأکید شده است. تهران در نخستین واکنش تصویب این قطعنامه را محکوم کرد و گفت تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم در محل امن راه اندازی خواهد شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز پنجشنبه اعلام کرد که سومین تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم ساخته شده و پس از نصب تجهیزات و سانتریفیوژهای نسل ششم فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم در این مکان آغاز خواهد شد. به گفته وی بلافاصله پس از تصویب قطعنامه این موضوع به آژانس اطلاع داده شد. آژانس نیز ساعتی پیش بدون اظهار نظر تایید کرد که از این تصمیم ایران مطلع شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس در گزارش اخیر خود به تشریح جزئیات مواردی که هنوز حل و فصل نشده پرداخته و پرسش‌هایی درباره 4 مکان از پیش اعلام نشده ایران مطرح کرده است. سایت ها و تأسیسات از پیش اعلام نشده در مریوان، ورامین، لویزانشیان و ترگوزآباد که ایران تا کنون نتوانسته پاسخ روشن و شفافی به پرسش های آژانس بدهد. تهران در پاسخ کتبی خود به گزارش مدیر کل آژانس ادعا کرده است مقامات امنیتی مربوطه اخیراً طبق تحقیقات و بررسی های گسترده سرنخ های بیشتری کشف کردند که تأیید می کند خرابکاری و یا اقدام خصمانه در آلودگی آن مکانها دخیل بوده است. در بخشی از یادداشت ایران گفته شده تمام مواد و فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل به آژانس اعلام و توسط آن راستی آزمایی شده و ایران تمام تلاش‌های خود برای کشف منشأ چنین ذراتی در آن مکانها را به کار گرفته است. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل در نخستین واکنش در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایران به طور سیستماتیک برنامه محرمانه تولید سلاح هسته‌ای را پیش برده و به سرعت در حال افزایش ذخایر اورانیوم با غلظت بالاست. اسرائیل از جامعه جهانی خواسته است قاطعانه به عدم پایبندی ایران به تعهداتش واکنش نشان دهد و قدم‌هایی برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای بردارد. سقوط ارزش سهام شرکت‌های هواپیمایی، شرکت‌های مسافرتی و هتل‌های بین‌المللی و همزمان افزایش قیمت نفت نخستین واکنش بازارهای جهانی به تصویب این قطعنامه بود. این قطعنامه در حالی تصویب شد که قرار است روز یکشنبه ششمین دور از مذاکرات غیر مستقیم بین نمایندگان آمریکا و ایران در عمان برگزار شود.
از جمشید زند جزئیات رو میشنیدیم، اما الان پرسش بزرگی که مطرح اینه که تصویب این قطعنامه در شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی به چه معناست؟ این پرسشیه که با دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل در هلند در میون گذاشتیم.
برخلاف تصور خیلی از ایرانیان به گمان من، این قطعنامه به معنی استفاده از مکانیزم معاشه نیست، بلکه قطعنامه‌ای هست که در اون اکثریت کشورهای عضو شورای حکام آژانس هسته‌ای همراه با پیشنهاد اروپا و امریکا محکوم میکنن بعد از 2 دهه جمهوری اسلامی رو، به این معنا که چرا نسبت به تعهداتش در خصوص پادمان، نه برجام، نه قطعنامه 2231 که مکانیزم معاشه در اون قفل شده، بلکه پادمان به معنی NPT که منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هست، چرا نسبت به اون احترام کافی و همکاری کافی رو با آژانس نشان نداده. به معنای دیگه این قطعنامه قدمی هست به سمت ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت که در اون در مورد این موضوع گفتگو بشه و از نظر سیاسی زمینه سازی بشه برای احتمال استفاده از مکانیزم معاشه توسط کشورهای اروپایی که هنوز طبق قطعنامه 2231 در برجام هستن. از این جهت یک پیام سیاسی است که جمهوری اسلامی این پیام سیاسی رو با واکنش سیاسی و فنی نشان داده، به معنی استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید در فوردو و همچنین اعلام راه اندازی یک تأسیسات جدید احتمالاً در نتن زیر زمین برای غنی‌سازی با سانتریفیوژهای نسل جدیدتر.
آقای گلریز، با توجه به این صحبت‌های ایران، چگونه تأثیر این اقداماتش خواهد داشت بر مذاکرات ایران و آمریکا که قرار روز یکشنبه انجام بشه؟
خب در سایه این اتفاقات آژانس و این قطعنامه، حملات نظامی احتمالی اسرائیل به ایران مطرح شده، واکنش‌های بسیار زیادی رو در این 24 ساعت اخیر مشاهده بودیم. نکته خیلی مهم به گمان من این هستش که طبق گزارش رسانه NBC در امریکا، دلیل اصلی اینه که صحبت از حمله نظامی اسرائیل بدون امریکا، بدون همراهی امریکا، من تاکید می‌کنم، دلیل اصلی این موضوع این هستش که طبق گزارش NBC اسرائیل نگران از اینکه گفتگوهای بین تهران و واشنگتن به یک توافق چارچوب سیاسی موقت بیانجامه و این نکته بسیار مهمه. خب در سایه این خطر حمله نظامی اسرائیل به تنهایی به ایران و واکنش‌هایی که جمهوری اسلامی نشون داده، وزیر دفاع خامنه‌ای مطرح کرده که ما تمام پایگاه‌های آمریکایی‌ها در تیرس ما هستند، دیدیم که آمریکایی‌ها بخشی از نیروهای خودشون رو از منطقه خارج کردن، در سایه همه اینها خبر نشست روز یکشنبه توسط وزیر امور خارجه عمان مطرح شد و همه اینها نشون دهنده اینه که اسرائیل نگرانه که توافقی انجام بشه بین تهران و واشنگتن. دونالد ترامپ و استیو ویتکاف به عنوان نماینده ترامپ در این گفتگوها به مسئله گفتگو و رسیدن به یک توافق دیپلماتیک به گمان من هنوز امید دارن، با اینکه امید کمتر شده. منتظرم ببینن پاسخ کتبی ایران نسبت به توافق و نسبت به پیشنهاد قبلی امریکا چی خواهد بود. و اگر ما صحبت‌های آقای گروسی رو در نظر بگیریم، در این 2 روز گذشته صحبت‌های مهمی کرده، در اونجا مطرح می‌کنه که از نظر فنی و سیاسی امکان جوش دادن اختلاف نظر تهران و واشنگتن در مورد غنی‌سازی وجود داره. به معنای دیگه آژانس می‌تونه این موضوع رو تایید بکنه که هم خواسته جمهوری اسلامی معنی غنی‌سازی در خاک ایران انجام بشه و هم خواسته ترامپ برای اینه که بتونه عملا نشون بده که به یک توافق جدیدتری و بهتری از توافق اوباما رسیده. این امکان وجود داره. به معنای دیگه درسته که خطر جنگ بالاتر رفته، درسته که رسانه‌ها از این موضوع خبر میدن، ولی گفتگوها همچنین در حال انجام بین تهران و واشنگتن در روز یکشنبه که باید ببینیم نتیجه اون به کجا خواهد انجامید.
تحلیل دامون گلریز، تحلیلگر سیاسی و روابط بین الملل ساکن هلند رو میشنیدیم. تصویب این قطعنامه به چه معناست؟ از او پرسیده بودیم. اما عزیزان، شما هم نظراتی داشتید. در فرصت بسیار کوتاهی که دارم اجازه بدید که نظر چند نفر از شما رو که در اینستاگرام رادیو فردا درج کردید براتون بخونم. علی محمدیان نوشته دل خوشی نداریم اما موافق این کار و غنی سازی هستیم، به کسی هم ربطی ندارد. لارتی نوشته تصویب این قطعنامه کار درستیه، این کار درست همینه. اون وقت یوسفی نوشته اون وقت میگن ما فعالیت مخفی نداریم. اگه ندارید، این محل امن جدید رو کی و چه زمانی اصلا ساختید؟ عزیزان، در بخش اینستاگرام رادیو فردا و هر کجای دیگه که مایل باشید، در هر کدوم از شبکه‌های اجتماعی میتونید نظراتتون رو منظور کنید. همچنین در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 با صدای خودتون به طور رایگان صداتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و اما تنش و جدال لفظی پینگ پونگی مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی با ایالات متحده هر روز شکل تازه‌ای به خودش میگیره. آن هم در آستانه دور بعدی گفتگوهای تهران و واشنگتن که قراره روز یکشنبه در عمان برگزار بشه. حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران، در تازه ترین واکنش گفته که دشمن ما رو تهدید به نبرد نظامی میکنه. ما برای هر سناریویی آماده هستیم. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در حالی که مذاکره کننده های جمهوری اسلامی و آمریکا برنامه ریزی کردند تا به نوشته وزیر امور خارجه عمان در شبکه ایکس یک شنبه در مسقط دوباره گفتگو کنند، اما نشانه ها از افزایش تنش بین ایران و آمریکا و البته اسرائیل حکایت دارد. جمهوری اسلامی و آمریکا تا اینجای کار در بنبست غنی‌سازی اورانیوم قرار دارند، به طوری که دونالد ترامپ خواهان غنی‌سازی صفر در ایران است، اما علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میگوید که حکومت ایران از غنی‌سازی اورانیوم در خاک خود دست نخواهد کشید، موضوعی که تاکنون میلیاردها دلار برای ایران هزینه داشته است. جمهوری اسلامی تا اینجا گفته که با توافق یا بدون توافق به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد، به طوری که مسعود پزشکیان شامگاه چهارشنبه تاکید کرد که مبنای گفتگو با آمریکا سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی است و کسی نمی‌تواند به جمهوری اسلامی زور بگوید.
بر اساس سیاستی که مقام معظم رهبری داره گفتگو می‌کنیم. ولی اینجوری نیست زیر بار زورم بریم. چی گفته مثلا ما باید تحقیقاتمون رو بیاریم به صفر برسونیم؟ اونا چی کارن که به ما بگن شما حق ندارید تحقیق کنید؟
در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که تهران اجازه نخواهد یافت به سلاح هسته‌ای دست یابد. همچنین مایکل کوریلا فرمانده سنتکام به تازگی در مجلس نمایندگان آمریکا گفت چندین گزینه را برای مقابله با جمهوری اسلامی به رئیس جمهوری آمریکا و همینطور وزیر دفاع این کشور ارائه داده است. برخی مقام های جمهوری اسلامی هم به این اظهارات واکنش نشان دادند و برای نمونه عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران در آخرین نشست هیئت دولت گفت که تمام پایگاه های آمریکا در منطقه در دسترس جمهوری اسلامی است.
انشالله که کار به اونجا نکشه، گفتگو به نتیجه برسه، ولی اگر نرسه به ما درگیری تحمیل بشه قطعا تلفات طرف مقابل بیشتر از ما خواهد بود و در اون صورت آمریکا باید منطقه را ترک کنه، چون تمام پایگاهاش در دسترس ماست و بدون ملاحظه همه اونها را در کشورهای میزبان مورد هدف قرار خواهیم داد.
حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران نیز روز پنجشنبه از آمادگی برای مقابله با هر سناریو خبر داد.
ما همیشه گفته ایم، امروز هم میگوییم، کاملا برای هر سناریو، برای هر وضعیت، برای هر حالتی آماده ایم.
از دیگر سو نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل هم در واکنش به سخنان فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده که تهدید به قدرت قاطع واقعیت‌ها را تغییر نمی‌دهد و جمهوری اسلامی به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و به تعبیر نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل مسیر پیش رو دیپلماسی است نه نظامیگری. روزنامه حکومتی کیهان چاپ تهران اما به قلم حسین شریعت مداری در شماره روز چهارشنبه خود رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را عامل موساد سرویس اطلاعاتی اسرائیل توصیف کرد و خواهان آن شد که از ورود آقای گروسی به ایران جلوگیری شود. اما مقام‌های اسرائیلی هم همچنان تهدید می‌کنند که اگر گفتگوهای تهران و واشنگتن شکست بخورد به پایگاه‌های هسته‌ای و تأسیسات جمهوری اسلامی حمله خواهند کرد، به طوری که خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ایرانی که نامی از او نبرده خبر داده که یک کشور در منطقه درباره حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داده است.
گزارش همکارم بنیامین صدر را شنیدید. اجازه بدید کمی تکیه کنیم بر قسمتی از این گزارش و اون مربوط به اونه که اطلاعات امنیتی هم نشون میده که اسرائیل در حال آماده سازی برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایرانه. این مسئله البته واکنش جمهوری اسلامی رو هم به طور معمول برانگیخته و تهدیدهایی رو متوجه اسرائیل میکنه. اما توان اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران در چه حده؟ پرسشی که با حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی در بریتانیا در میان گذاشتیم. تحلیل او رو بشنویم.
اسرائیل با توجه به تمهیداتی که چند ساله که قائل شده، توانایی حمله به ایران رو، یعنی به تاسیسات هسته‌ای رو داره، ولی این حملاتش نمیتونه کارساز باشه بدین معنا که برنامه هسته‌ای ایران رو برای همیشه از بین ببره. و این رو خود اسرائیل هم میدونه. اگر تا به حال دست نگه داشته به این خاطر هست که بخواد چراغ سبز رو حداقل و کمک‌های لازمه رو در ارتباط با سلاح‌هایی رو که مثل بمب‌های سنگرشکن از آمریکا داشته باشه که بتونه مثلا تأسیساتی مثل فوردو رو از بین ببره. به همین جهتی که صعب میکنه. اسرائیل کارهایی رو میتونه انجام بده، ولی برای این کار نیروی فوق‌العاده‌ای لازمه. شما تصور بکنید وقتی که برای حملاتی رو که در گذشته اسرائیل علیه ایران انجام داد، مثلا حملات 5 آبان سال پیش 26 اکتبر، دومین حمله اسرائیل، نزدیک به 100 هواپیما درگیر بودن. به اون معنا نیست که بخواد حمله بکنه و بعد بزنه در رو تموم بشه. باید در ابتدا کلی تمهیدات قائل بشه، باید جلوی واکنش جمهوری اسلامی رو بگیره، باید بره دنبال رادارهاش، دنبال سامانه‌های پدافند هوایی، جنگ‌های الکترونیک و کلی تمهیدات دیگر از دیدگاه نظامی که بتونه کارساز باشه. به همین جهتی که اسرائیل دست نگه داشته، ولی میگه اگه مجبور بشم چون این کاری رو میکنم، ولی این کارش نمیتونه نقطه پایانی بذاره بر برنامه هسته‌ای ایران مگر اینکه آمریکا وارد میدان بشه. به اینم خیلی مختصر میگم، 3-4 تا سناریو هست. یا خودش میتونه تنهایی این کار رو انجام بده که کار به جای نخواهد بود، یا چراغ سبز آمریکا رو داشته باشه و کمک‌های غیر مستقیم، یا اینکه با آمریکا مشترکاً وارد میدان بشه. اینا سناریوهای پیش روی اسرائیله.
آقای آریان، وزیر دفاع ایران میگه که جمهوری اسلامی میتونه پایگاه‌های آمریکا رو هدف قرار بده، تهدید به حمله کرده و از بمب‌های دوتونی هم صحبت به میان آمده. از دیدگاه شما آیا واقعاً حقیقتی پشت این گفته‌های وزیر دفاع جمهوری اسلامی هست، یا اینکه تنها یک لفاظی سیاسی؟ توان ایران در چه حده؟
لفاظی سیاسی نیست. ایران توانی از برخی جهات همسان با اسرائیل و مسلماً با آمریکا نداره، ولی به اون معنا نیست که برخی اینگونه اشاعه میدن این موضوع رو که اگر اسرائیل بخواد به ایران حمله بکنه یا آمریکا، ایران دست خودش رو بالا میبره و تسلیم میشه. به هیچ وجه اینجوری نیست. میتونه پاسخ بده. یکی از پاسخ‌ها همون موشک‌هاست. حالا در گذشته 2 حمله انجام داده و کشورهای دیگر به ویژه آمریکا اومدن به اسرائیل کمک کردن برای اینکه جلوی این حملات رو بگیرن تا سرحد امکان این رو ناکارساز بکنن، ولی برخی از موشک‌ها رسید. هیچ پدافند هوایی، حتی لایه‌های 3-گانه به 4-گانه‌ای رو که اسرائیل حتی با آوردن تاد از آمریکا هم برای خودش تشکیل داده، 100% نیست. اگر حوثی‌ها میتونن فرودگاه بن گوریون رو بزنن، یعنی 10% فرجه باشه، جمهوری اسلامی هم میتونه این کار رو بکنه. و پایگاه‌ها و به طور کلی انبارهای موشکی بسیار زیاد و مخفی داره، بیش از 50 تا. بنابراین این امکانش هست و جمهوری اسلامی بیشک پاسخ خواهد داد. ولی یه نکته ای رو که کمتر بهش توجه میشه میخوام اینجا خیلی خلاصه بگم، به اون اینی که یکی از توانایی ها در عرصه دریا خواهد بود، یعنی در ارتباط با استراتژی ضد دسترسی که این رو جمهوری اسلامی در قالب جنگ های متقارن و در قالب همین استراتژی میتونه پیاده بکنه. این یعنی چی؟ یعنی استفاده از مینای دریایی، موشک های بالستیک، پهپادها، زیر دریایی کوچک، ناوچه‌ها، قایق‌های تندرو برای حملات زنبوری با آتش پرحجم موشکی و راکتی. به ویژه یکی از اونها واقعا مین هست. که آمریکا را مجبور خواهد کرد که وارد یک عملیات بسیار پرهزینه و پیچیده برای مینروبی بشه. این به این معنا نیست که آمریکا پاسخ نخواهد داد. نه، پاسخ شدید خواهد بود و خسارات بسیار زیادی را هم بر ایران وارد خواهد کرد اگر این کار را بکنیم. ولی این کار را از دست جمهوری اسلامی ساخته است. آمریکا 7 پایگاه ریز و دوش در منطقه داره. به ویژه العدید نزدیک به 10,000 نفر پرسنل آمریکایی در قطر هستند و پایگاه الزفره. و به طور کلی جمهوری اسلامی میتونه اختلال بسیار شدیدی در تردد آزاد کشتی‌ها در تنگه هرمز ایجاد بکنه. این را ترامپ میدونه. به همین جهته که نمیخواد وارد جنگ بشه برای اینکه پرهزینه است. در این حال آمریکا درس‌هایی را هم از اونچه که در عراق انجام داده، در افغانستان انجام داده، باید گرفته باشه. فشار حداکثری به جمهوری اسلامی وارد کرد، اقتصاد ایران را نابود کرد، ولی راه به جایی نبود. حالا این گونه ازعام میشه که استفاده از نیروی نظامی حداکثری است. این هم در دراز مدت به باور من جواب نخواهد داد. ایران رو فلج خواهد کرد، خسارات بسیار شدیدی وارد خواهد کرد، ما را از شاله به چاه خواهد انداخت، ولی دود این به چشم همه کشورهای منطقه خواهد زد. به همین جهته که کشورهای عربی صریحاً به ترامپ گفتند که وارد جنگ با جمهوری اسلامی نشو.
ایران و اسرائیل سرگرم خط و نشان کشیدن برای یکدیگرند، اما توان اسرائیل برای حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران تا چه اندازه است و توان ایران برای مقابله؟ این ها پرسش هایی بود که با حسین آریان، کارشناس نظامی و دفاعی ساکن بریتانیا، در میان گذاردیم.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نارامی ها در آمریکا همچنان ادامه دارد و قرار است روز شنبه بیش از 1500 شهر آمریکا شاهد تجمعات اعتراضی باشد. تجمعاتی که رئیس جمهوری آمریکا هشدار داده با آنها با واکنش شدید نیروهای امنیتی مقابله خواهند شد. همکارم رویا ملکی گزارش میده.
از لس آنجلس تا شیکاگو و سان فرانسیسکو، از سیاتل تا نیویورک و واشنگتن دی سی، چند روز است که موجی از اعتراض و ناآرامی خیابان‌های چندین ایالت آمریکا را فرا گرفته. اعتراض در واکنش به بازداشت‌های گسترده مهاجران توسط نیروهای فدرال و سیاست مهاجرتی دونالد ترامپ. ناآرامی‌ها از لس آنجلس و مسالمت‌آمیز آغاز شد، اما حالا به درگیری‌های خشونت‌آمیز رسیده. صدها تن بازداشت شدند، مقررات منع رفت و آمد در مرکز شهر لس آنجلس اجرایی شد و نیروهای پلیس سوار بر اسب و با شلیک گلوله‌های پلاستیکی معترضان را متفرق کردند. اما باز هم ناآرامی‌ها از ایالتی به ایالت دیگر گسترده شد و خشم و خشونت و آتش ادامه دارد. حالا قرار است شنبه 24 خرداد ماه معترضان در بیش از 1500 شهر آمریکا جمع شوند. آن هم دقیقاً در زادروز 79 سالگی دونالد ترامپ و همزمان با رژه نظامی 250مین سالگرد تأسیس ارتش آمریکا در واشنگتن دی سی. معترضان به سیاست‌های سختگیرانه مهاجرتی دونالد ترامپ و حضور نیروهای نظامی در کنترل تظاهرات اخیر اعتراض می‌کنند. اما دونالد ترامپ معترضان را تهدید کرد.
کسانی که می‌خواهند اعتراض کنند با نیروی بسیار زیادی روبرو خواهند شد.
در این روزها که ناآرامی‌ها در آمریکا گسترده‌تر می‌شود، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از احتمال اجرای قانون شورش گفته است. قانونی که به رئیس جمهوری اختیار می‌دهد تا در شرایط خاص از نیروهای نظامی مثل گارد ملی یا ارتش در داخل کشور استفاده کند. دونالد ترامپ همچنین معترضانی که پرچم آمریکا را آتش می‌زنند را تهدید به حبس کرد.
آنها با افتخار پرچم دیگر کشورها را حمل می کنند، اما پرچم آمریکا را حمل نمی کنند، فقط آن را می سوزانند. دیدید که پرچم های زیادی سوزانده شد. کسانی که پرچم آمریکا را می سوزانند باید یک سال زندان بروند.
گرچه نیروهای نظامی در چندین شهر مستقر شدند، اما مقامات محلی آن را باعث افزایش تنش ها می دانند و نگران پایمال شدن دموکراسی هستند.
رویا ملکی گزارش میداد. و اما عزیزان، جمهوری اسلامی میگه در واکنش به قطعنامه شورای حکام، مرکز جدید غنی‌سازی باز کرده و دوستی به نام اب 7453 نوشته دیگه پولی مونده که غنی‌سازی جدید شروع کنید؟ همون قبلی ها به چه کار اومد؟ یه لامپ 100 وات رو تو 20 سال گذشته نتونستید باهاش روشن نگه دارید. زندگی مردم رو به باد دادید، بس کنید. خودتون و بچه‌هاتون در رفاه کامل همه جای دنیا زندگی میکنید، مردم اما نون شب ندارن. عزیزان، شما هم دیدگاه های خودتون رو با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.